رادیو بسام، آوای دلنشین فرهنگ و هنر.
به نام یکتا خالق هستی.
با دومین برنامه از رادیو بسام در خدمت شما مخاطبان گرامی هستیم که نسخه صوتی هماهنگ شده با نشریه شماره 8 بسام است.
شماره 8 نشریه بسام را با یاد امام 8 آغاز می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
فهرست مطالبی که در این برنامه خواهید شنید: سخنی از سردبیر با موضوع عشق به زندگی، سال جدید میلادی، مقاله چه کتابی بخوانیم،
تیتر خبری، ترانه شب یلدا، روایت جبهه زندگی. همینطور شما عزیزان رو به دریافت نسخه الکترونیکی و یا چاپی مجله که دارای عناوینی چون کارنامه یک ساله کانون و نشریه بسام، مقاله تغذیه سالم، ویدیو کلیپ ها و نرم افزارهای تولیدی بسام، مقاله معجزه ازدواج،
طنزگرام های روز دانشجو، قسمت 4 از داستان به دنبال خوشبختی، داستان ویژه روز دانشجو، معرفی کتاب و در نهایت بخش کدبانو دعوت می کنیم.
با ما همراه باشید. نوشتن اعجازی است که تک تک واژه‌هایش انسان را جادو می‌کند. نوشتن می‌تواند امواج خیال را شناور کند تا به مقصد ساحل برسد. اما این کلمات را می‌توان در زندگی دید، مثل عشق، کلمه‌ای که فوق‌العاده است. گاهی بیشتر از آنچه که تصور می‌کنید، می‌توانید از زندگی لذت ببرید. همراه کردن زندگی با عشق معجزه ای است که در زندگی هر فردی رخ نمی دهد. می تواند این باشد که کسی را دوست بدارید، یا به یک دوست قدیمی زنگ بزنید و مثل گذشته شروع به شیطنت کنید. شوخی های بچگانه و کارهای خنده دار، طوری که از شدت خنده اشکهایتان جاری شود. از خوردن زیاد لواشک دلپیچه گرفتید. شاید بگویید کجای این اتفاق لذت بخش است؟ اینکه شما می توانید بخورید که حتی در آن زیاده روی کرده اید و سالم هستید، که بدنتان پاسخ می دهد، لذت آور است.
وقتی به دوستانتان می رسین، آنها را با لبخند همراهی کنید، مهربانی کنید. اگر با زندگی مهربان باشید، لحظه هایتان معنای دیگری پیدا می کند. زیر باران گاهی بگذارید خیز شود تنتان و بی پروا آواز بخوانید، خودتان را سرمست کنید. زندگی مثل آسمانی صاف، ولی گاهی این ابرهای بارانزا به آسمان می آیند و می گذرند، ولی این بارانها به آسمان قدرت داده. پس نگران ابرهای بارانزای زندگیتان نباشید. به این فکر کنید که شما می توانید پلک بزنید. مطمئنم که الان دارید امتحان می کنید. می توانید با موهایتان بازی کنید. می توانید تون صدایتان را بالا و پایین بیاورید. درست است، چیزهای ساده‌ای هستند، ولی بدانید اگر نبودند مشکل بزرگی را ایجاد می کردند. نگاه کنید شما چه معجزه‌ای هستید.
احساساتتان را به زبان بیاورید. اگر امروز خوشحالید، بروز بدهید تا دیگران نیز شاد شوند. غم و شادی قدرت انتشار دارند. در ترافیک گیر کرده اید و اعصابتان کمی به هم ریخته است. کافی است نگاهتان را عوض کنید، کمی بیشتر دقت کنید میبینید در ماشین کناری کودکی حوصله‌اش سر رفته و سرش را به شیشه چسبانده و شکلک در میآورد و به خودش میخندد و خنده نیز بر لبان شما مینشیند. این که از شادی‌های زندگی لذت ببرید کار آسانی است، اما این که بتوانید شادی بسازید کار سختی است. پیش قدم شوید، شادی را با تفریحات ساده بسازید. عشق به زندگی شما را وامی دارد که لحظه‌هایتان را طور دیگر رقم بزنید، سر به سر خودتان بگذارید در مقابل قصه‌هایتان. در شادی مغز فعال‌تر می‌شود، شاید راهی بیابید برای حل مشکلتان.
در گوش کسی که دوستش دارین زمزمه کنید که دوستش دارین و سعی کنید نشاط‌آور باشید. کودکتان سر اینکه اسباب بازی دلخواهش را نخریده این به گریه افتاده است. لذت ببرید، چون میفهمید او بزرگ شده، دارای تقاضاست، دارای شخصیت شده که چیزی را میخواهد. از اینکه دختر نوجوانتان مدام با دوستانش بیرون میرود کلافه شده اید، اما کمی لذت ببرید، چون از لحاظ روحی سالم است که دارای دوستانی است.
شادی کنار غمها معنا پیدا میکند. به گذشته نگاه کنید که چطور گذشت و غمهای جدید به زندگیتان آمده. پس خود را بیش از حد درگیر نکنید. به زندگی عشق بورزید، شاید لحظه دیگر نباشید. در کشورهایی که از تقویم میلادی استفاده می کنند، سال نو معمولاً در اول ژانویه برگزار می گردد. در حال حاضر جشن گرفتن سال نو یکی از بزرگترین رویدادهای جهانی است. در شب 31 دسامبر هر سال، آخرین روز یک سال میلادی و روز قبل از روز سال نو در بسیاری از کشورهای جهان، عموماً قاره‌های اروپا، آمریکا، استرالیا و بخش‌هایی از آسیا و آفریقا، مراسم سال نو برگزار می‌شود. در فرهنگ جدید غرب، این روز با گرد همایی‌هایی در مجالس مهمانی‌ها برگزار می‌شه که انتقال سال رو ساعت 12 شب جشن می‌گیرن. بسیاری از فرهنگ‌ها در این شب از آتش‌بازی و دیگر روش‌های پرصدا برای جشن گرفتن استفاده می‌کنند. شب سال نو به صورت جهانی مطابق با تولد مسیح یا عرفنامه پس از میلاد در کشورهای مسیحی و حتی غیر مسیحی در 31 دسامبر برپا می‌شود. شب سال نو همچنین به عنوان هفتمین روز کریسمس در مسیحیت غربی شناخته می‌شود. چرا سال میلادی از اول ژانویه آغاز میشه؟ دلیل خاصی برای آغاز شدن سال میلادی از اول ژانویه ذکر نشده، زیرا اقوام مختلف هر کدوم روزی رو مبدا سال خودشون قرار دادن. مثلا سال نو مقدونی ها در زمان اسکندر از پاییز شروع میشه و یونانی ها وسط تابستون رو مبدا سال خودشون قرار میدن و ایرانی ها هنوزه که هنوز است روز اول بهار رو نوروز میدونن. مسیحی هایی که اول ژانویه رو مبدا سال میلادی قرار میدن مدیون رومی ها هستند. در عصر امپراتوری روم روال کار بر این بود که کلیه مقامات مملکتی روز 15 مارس یعنی 26 اسفند ماه رو آغاز خدمت قرار میدادند. حتی قیصرها و کنسول های رومی نیز در این روز وارد عرصه کار میشدند. لکن چون کنسول به دلایلی چند موفق نشد در روز 15 مارس زمام امور رو به دست بگیره و این مهم پس از مدتی تعویق در روز اول ژانویه میسر شد، آن روز رو آغاز کار اعلام کردند. جولیوس سزار هم به یک ژانویه وفادار ماند. آیا خوندن هر کتابی برای انسان مفیده یا نه؟
اکثر جوانهای ما به دنبال کتابهایی هستند که توسط نویسندگان خارجی نوشته شده. قابل ذکره که خیلی از این کتابها جالبند و مطالب مفیدی دارند، اما فراموش نکنیم که اونها با دیدگاه یه فردیه که در جامعه ما حضور نداره و به خیلی از مسائل از بعد دیگه ای نگاه میکنه که شاید در جامعه ما مورد قبول نیست. یک سری کتابایی که واقعا از لحاظ محتوا پوچن وارد بازار میشن که شاید اثری بر روی جامعه ما نداشته باشند. کتاب خوندن کار بسیار شایسته‌ایه که جایگزینی نداره، اما مثل بقیه چیزها باید به شیوه درستی از اون استفاده کرد. کتاب‌های بسیار جالب و قابل فکر کردن با عناوین نویسندگان ایرانی داریم که حتی بعضی از اونها در کشورهای مختلف ترجمه شده. کتاب میتونه باعث رشد علمی فرد بشه و حتی زندگی یک فرد رو تغییر بده. پس باید دقت کنیم چه چیزی رو میخونیم و چه چیزی رو به ذهنمون تزریق میکنیم. یه سری کتاب ها با فرهنگ و جامعه ما هم همخونی نداره. شاید نویسندگان باید به این فکر بیفتن که بیشتر به این موضوع اهمیت بدن. مسئله دیگه ای هم که برای نوجوانان و کودکان وجود داره اینه که کتاب کمتری براشون کار شده و وقتی به کتاب فروشی مراجعه میکنیم کمتر کتابی مربوط به این دوره سنی پیدا میکنیم و اینکه ما باید با اعتماد به نویسندگان ایرانی به اونها این فرصت رو بدیم که کارهاشون دیده بشه.
چند خبر کوتاه از بسام. کسب مقام برتر توسط نشریه بسام در دومین جشنواره سراسری نشریات. طوفان بسام به تهران رسید. اخذ شماره بین المللی نشریات توسط بسام و شرکت در بزرگترین نمایشگاه مطبوعاتی کشور. مدیر مسئول بسام در گفتگو با خبرنگاری ایسنا بیان کرد توزیع بزرگترین چالش پیش روی نشریات. ایران در مراسم قرعه کشی جام جهانی 2018 که در روسیه برگزار شد با پرتغال، اسپانیا و مراکش هم گروه شد. عضو سابق اتاق فکر سازمان مدیریت بحران کشور گفت زلزله کرمانشاه 7.3 ریشتر بود که قدرت آن 700 برابر بمب اتمی هیروشیما بود و در 18 کیلومتری زیر زمین آزاد شد. تا خبرهایی دیگر از رادیو بسام با ما همراه باشید.
ترانه شب یلدا رو با صدای حامد محضرنیا براتون آماده کردیم. امیدوارم بشنوین و لذت ببرین. یلداتون مبارک.
شب اول زمستون توی خونه پر مهمون با تموم سردی این شب پر گرمی دلامون صحبت از گذشته هامون از همه خاطره هامون آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارونا شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو دلچسبی این حالو آرامش این سالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو تقسیم میکنم با تو کسی بینه شعرای حافظ امشب قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب توی این هوای عالی تو شب بلند یلدا چه تماشایی با تو، برفی که میاد تا فردا. شب یادم و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقدیم میکنم با تو. آرامش این سال و دلچسبی این حال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو. شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو. دلچسبی این حال و آرامش این سال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو.
در خدمت مهمان برنامه‌مون هستیم، ازشون خواهش میکنیم که خودشونو معرفی کنن. سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزتون. ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. طاهره سقایان هستم و امروز هم در خدمت شما.
ممنونیم از حضورتون. لطفاً به ما بگین که کدوم مدرسه درس خوندین و چه رشته‌ای؟
من اهل قزوین هستم و دبیرستان رو در شهر قزوین، دبیرستان هجرت، رشته ریاضی فیزیک.
دوران کنکورتون چطور سپری شد؟
واقعیتش جریان خیلی خاصی داره. من ابتداءً در رشته معماری تیر دانشگاه آزاد اپر قبول شدم، ولی دچار یه سانحه رانندگی شدم که به خاطر همین مجبور شدم یه مدت تحصیل رو بذارم کنار. بعد از اونم که دیگه وارد مرحله خیلی بالایی از کوهنوردی شدم و مدرک مربیگریش رو گرفتم، با مشورت بزرگترهایی که داشتم بهم پیشنهاد دادن که برای ادامه تحصیل رشته تربیت بدنی رو انتخاب کنم. به خاطر همین وارد رشته تربیت بدنی شدم.
ممنونم. تحصیلاتتون تو چه رشته‌ای بوده؟
من الان کارشناس ارشد تربیت بدنی رو گرفتم و این مدرک رو تموم کردم. سال 88-90 کاردانی تربیت بدنی رو دانشگاه سمای اپر گذروندم. بعد سال 92-94 کارشناسی ناپیوسته تربیت دبیر تربیت بدنی رو باز دانشگاه آزاد اپر گذروندم و سال 94-96 هم کارشناسی ارشد رو.
متولد کدوم شهر هستین و خانوادتون چند نفر است و شما فرزند چندم محسوب میشین؟
من تو شهر قزوین به دنیا اومدم، شهرستان قزوین. فرزند اول خانواده هستم و یک خواهر و دو برادر هم دارم که از خودم کوچیک‌ترم.
میشه رویای بچگیاتون رو برام بگین؟
چون توی خانواده فرهنگی بزرگ شدم، از اول دوست داشتم معلم بشم، به خصوص معلم ریاضی. ما موقع درس شیرین ریاضی بود، مبصر 4 ساله کلاس. از اون موقع دوست داشتم که معلم ریاضی بشم.
و در حال حاضر مشغوله چه فعالیتی هستین در دانشگاه؟
در حال حاضر استاد حق و تدریس رشته تربیت بدنی هستم و همچنین دبیر کانون هلال احمر.
خیلی هم خوب، بسیار عالی. اگه میشه یکم در مورد فعالیت هایی که تو کانون انجام دادین بر ما توضیح بدین.
از سال 93 بود که من مسئولیت دبیری کانون رو به عهده گرفتم. بعد خیلی کارهای متفاوتی انجام دادیم و خیلی کارهای زیادی که از شاخص‌ترین اونا میتونم به مانورهای هلال احمر، مانور امداد و نجاتش اشاره کنم که ما 2 دفعه مانور داشتیم تو طی این چند سال که هر 2 دفعش هم با عملیات راپل توسط بانوان همراه بوده، چیزی که توی استان زنجان بر اولین بار اتفاق افتاده. و به غیر از اونم ما مثلا پایگاه های سلامت می زدیم که تست قند خون و فشار خون و بی ام آی رو برای دانشجویان و اساتید و کارمندا داشتیم. جشنواره غذای سالم 2 دفعه برگزار کردیم. برنامه های پیاده روی به مناسبت های مختلف داخل دانشگاه برگزار کردیم. کلاس های کوهپیمایی مخصوص دانشجویان رو داشتیم و همچنین یه اردوی 1 روزه هم بانوان رو به سمت قلعه رودخان بردیم.
بله. چطور شد که شما عضو هلال احمر شدین؟
سال 78 بود، من اول دبیرستان بودم که از طرف هلال احمر اومدن ثبت نام کردن برای کلاس های کمک های اولیه. بعد من ابتداعا اونطوری وارد کلاس ها شدم و اینا. بعدش علاقمند که شدم به کلاس های کمک های اولیه ادامه دادم داخل خود سازمان هلال احمر.
خانم سقاییان، هدفتون تو زندگی چیه؟
اول اینکه بتونم بهترین مدرس تو رشته کوهپیمایی باشم، چون واقعا این رشته رو دوست دارم. بتونم یه نفراتی کارآموزایی رو تربیت کنم تو این رشته که برای حرفی برای گفتن داشته باشن توی رشته کوهپیمایی. و یه هدفی هم که چند ساله پیگیرش هستم و انشالله بتونم بهش برسم، تأسیس یه شیرخوارگاه هستش توی این منطقه به اسم لبخند خدا، که بتونم از بچه بی سرپرست و بد سرپرست مراقبت کنم.
خیلی عالی، بسیار خوب، امیدوارم که به این هدفتون برسین. و اینکه حرفی دارین که جایی نگفته باشین و اینجا موقعیت خوبی باشه برای بیان حرفتون؟
خیلی در رابطه با آموزش صحبت شده و میگیم، ولی در کل خیلی دوست دارم که آموزش تو رأس کار هممون قرار بگیره، به خصوص توی هلال احمر که با جون انسان ها در تماس هستش و مستقیما با جون انسان ها رابطه داره. اگر بتونیم آموزش رو توی بچه های هلال احمر بالا ببریم و این بچه ها از نظر آموزشی در سطح بالای قرار بگیرن، خب مسلما میتونن کارایی خیلی بهتری داشته باشن.
بله دقیقا همینطوره. و اطلاع دارم که شما به عنوان امدادگر در کرمانشاه حضور داشتین، لطف کنین یک مقدار در مورد فعالیت هایی که اونجا انجام دادین برای ما توضیح بدین.
تقریبا دو روز بعد از وقوع زلزله کرمانشاه بودش که یه جلسه توی دانشگاه داشتیم با جناب آقای صدری، مدیر محترم امور دانشجویی. بعد قرار شد که ما یه کمپی رو راه بندازیم برای جمع‌آوری کمک به زلزله زده ها. عازم کرمانشاه شدیم. اونجا که رسیدیم یکم از منطقه سر پل ذهاب گذشتیم، یه روستایی رفتیم به نام اسکرخانی، پایگاهمون اونجا بود برای استقرار. بعد اونجا که رسیده بودیم دیگه شب بود، شبانه همین رفتیم یه سری سرکشی کردیم به روستاها، به افرادی که تو روستا بودن مسائلشون مشکلاتشون رو مثلا پرسیدیم، چون خب کار من کمک‌های اولیه و حمایت روان به خصوص توی خانوما و بچه‌های کوچیک و اینا. اونجا مردم از نظر بهداشتی و تغذیه و اینا مثلا دچار مشکل شده بودن که باز بهشون کمک کردیم و دیگه برگشتیم. دو روز بعدش هم دقیقا همینجوری گذشت با سرکشی به روستاها و امداد رسانی و اینا، چون خبر داده بودن هوای اون منطقه داره خراب میشه، باز مثلا یه سری مشمع و اینا بهشون رسوندیم برای روکش چادرشون. دیگه این کارا رو ادامه دادیم اون چند روزی که اونجا بودیم تا اینکه به اپر برگشتم. دیگه
بسیار کار خداپسندانه ای انجام دادین. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه، امیدوارم که هر جا هستین همیشه شاد و پیروز و موفق باشین. سامانه پیامکی بسام 5-3-0-22-0-62-26، سامانه اینترنتی basam.mag.ir، دفتر مرکزی زنجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، دانشکده پرستاری طبقه دوم، صاحب امتیاز و مدیر مسئول
مهدی محمدی،
سردبیر
فاطمه رحیمی هنرور،
گویندگان
سید رضا فتحی، حمید رضا حاجی خانی، سپید سادات کاظمی، هیئت تحریریه
میترا طارمی، فاطمه علیزاده، لیلا محمدی، مریم آقا محمدی.
تدوین و ضبط استدیو رها، طراحی و گرافیک توسط گروه فرهنگی گوسافت. از اینکه شنونده رادیو بسام بودید سپاسگزاریم.
یادش بخیر بچگیام، شیطنت و دلخوشیام، مشق و کتاب و مدرسه، جدول ضرب و هندسه، تصمیم کبرا و انار، ترانه های موندگار، به یاد اون خاطرها. چه زود گذشت بچگیام، چه زود گذشت بچگیام.
که خوشحال دیروز، غرق در غمهای امروز، یاد باران رفته از یاد، آرزوها رفته بر باد، باز باران با ترانه، با گوهرهای فراوان، باز باران با ترانه. شایدم گم کرده خانه، خانم کو، خانت کو، آن دل دیوانت کو، روزهای کودکی کو، فصل خوب سادگی